بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. سلام عرض می کنم خدمت همه اساتید و بزرگوارانی که در 81 جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی رو همراهی میکنند. همونطور که مستحضر هستید، ما جلساتمون یک بخشیش رو خدمت جناب آقای دکتر لکزایی هستیم با موضوع حکمرانی در قرآن کریم، و بعضی تک جلسه هایی رو هم خدمت برخی از اساتید بزرگواری هستیم که بهشون زحمت میدیم و دعوت گروه رو میپذیرن. ما یک یا چند جلسه به تناسب بحثی و پژوهشی رو که دارن خدمتشون هستیم. در این ماه مبارک رمضان هم توفیق بود که ما چند جلسه رو خدمت تعدادی از اساتید بزرگوار غیر از جناب آقای دکتر لکزایی باشیم. این جلسه رو هم توفیق داریم که در خدمت جناب استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر میراحمدی باشیم، رئیس محترم دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و همینطور رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی. ما جناب استاد، روال جلساتمون به این صورت هست که در ابتدا 40 دقیقه رو خدمت حضرت عالی انشالله 40 تا 45 دقیقه خواهیم بود، و در پایان هم فرصتی فراهم میشه که نکات و ملاحظات اساتید بزرگواری رو که در جلسه هستند در خدمت حضرت عالی باشیم. اگر لطف کنید ما جلسه رو با ذکر یک صلوات بر محمد آل محمد شروع کنیم و در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد آل محمد و جلاله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب خدمت همه حضار محترم، اساتید و پژوهشگران ارجمند دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان و پیشاپیش تبریک عرض میکنم عید سعید فطر رو خدمت عزیزان. عذرخواهی میکنم از اینکه دقایقی وقت شریف شما بزرگواران رو میگیرم. فرمودند در خصوص سیاست و حکمرانی در قرآن در خدمت عزیزان باشن. من گزارشی از فعالیت پژوهشی که ظرف سالهای اخیر در این زمینه داشتم رو در دقایقی کوتاه انشالله سعی میکنم خدمت عزیزان باشم و بهره بگیرم از نقطه نظرات ارزشمندی که دوستان دارم. پروژه‌ای که من دربارش کار میکردم سیاست و حکمرانی قرآنی هست. یک سوال اساسی در این پروژه دنبال میکردم که سیاست و حکمرانی قرآنی از چه ساختی برخوردار هست و چه ساختی رو ما میتونیم برای سیاست و حکمرانی قرآنی به دست بیاریم. من از مفروضات بحثم میگذرم چون فرصت محدود هست. اشاره کوتاه میکنم به مفاهیم کلیدی و روش و دستاوردی که این تحقیق تا اکنون داشته. ابتداعاً بحث سیاست و حکمرانی هست به شکل معطوف به هم به کار گرفته شده و در این عنوان منظورم از سیاست، سیاست به مثابه حکمرانی است. خب دوستان در جریان هستن که حکمرانی رو وقتی تعریف میکنن، حکمرانی رو به مثابه یک فرایند در نظر میگیرن که از طریق چنین فرایندی تصمیمات، قوانین و ختمش‌ها ساخته میشه. حالا این قانونگذاری و تصمیمگیری و تعیین ختمش‌های الزامی با ورودی نهادهای سیاسی گاه اتفاق میفته که در این صورت عامل سیاست حکومت هست، و گاه بدون ورودی نهادهای سیاسی و توسط مردم به عنوان عامل سیاست شکل میگیره. به همین دلیل وقتی که ما سیاست رو به مثابه حکمرانی در نظر میگیریم، سیاست رو در مفهوم فعالیت فعالیت هایی که ناظر به اقتدار جمعی هست در نظر می گیریم که این اقتدار جمعی از طریق این تصمیمات و قوانین الزام آور در جامعه صورت می گیره. به همین دلیل حکمرانی می تونه به شکل رسمی باشه و یا شکل غیر رسمی به خودش بگیره که نهادهای مردمی رو هم در بر داشته باشه. من توی این تحقیق هر دو رو در نظر گرفتم و خواستم نگاه قرآن کریم رو به سیاست و منزله حکمرانی مورد بررسی قرار بدم. فکر میکنم این مفهوم از چنان عمومیتی برخوردار هست که میتونه برداشت های دیگری که از مفهوم سیاست شده رو در بر بگیره. مثلا سیاست به مثابه هنر حکومت کردن، سیاست به مثابه امر عمومی، سیاست به مثابه سازش، سیاست به مثابه امر سیاسی، سیاست به مثابه قدرت و دیگر برداشت هایی که در ادبیات موجود وجود داره. بنابراین مقصودم از سیاست و حکمرانی در اینجا این فعالیت های ناظر به اقتدار عمومی هست که از طریق قانون‌گذاری و خط مشی‌ها صورت میگیره. مفهوم ساخت یا واژه ساخت هم که در این عنوان به کار رفته، منظورم از ساخت ساخت معنایی است که ما با مطالعه تحلیلی مفاهیم اصلی قرآن کریم میتونیم به اون دست پیدا بکنیم. قرآن کریم در برگیرنده یک ساخت معنایی خاصی است که از کنار هم قرار دادن مفاهیم اساسی که پیرامون کلمه قانونی قرآن کریم به دست میاد حاصل میشه. همونطوری که مستحضر هستید، کلمه قانونی قرآن کریم الله و معناداری تمامی مفاهیم قرآن کریم در ارتباط با الله شکل میگیره. من این مفاهیم رو در یک تقسیم بندی به سه دسته تقسیم کردم. مفاهیم بنیادین که مفاهیمی هستند که ناظر به هستها و واقعیتهای نظام هستی هستند. این مفاهیم ساخت جهانی قرآن کریم رو شکل میدن. دسته دوم مفاهیم ارزشی هستند، مفاهیمی که ناظر به ارزش‌ها، ناظر به خوبی‌ها و بدی‌ها و تعیین خوبی‌ها و بدی‌ها در زندگی انسان هستند که می‌تونیم نام ساخت فرهنگی رو برش اطلاق بکنیم. کنار هم قرار گرفتن این مفاهیم ما رو به ساخت فرهنگی قرآن کریم رهنمون می‌سازه. و دسته سوم مفاهیم الزامی یا الزام‌آوری است که در قرآن کریم ناظر به بایدها و نبایدها در زندگی مطرح شده و از اون به تکالیف شرعی هم تعبیر میشه که در زمره احکام آیات الاحکام جای میگیره. و این مفاهیم هم کنار هم قرار بگیرن ساخت شرعی قرآن کریم رو شکل میدن. بنابراین مجموعه مفاهیم قرآن کریم ساخت جهانی، ساخت فرهنگی و ساخت شرعی رو کنار هم قرار میده و کنار هم قرار گرفتن این سه ساخت ما رو به ساخت معنایی قرآن کریم میرسونه. خب این مفاهیم در قرآن کریم مفاهیمی عام هستند، شامل همه عرصه‌های زندگی میشن، چه زندگی فردی چه زندگی اجتماعی. و در ذیل زندگی اجتماعی برخی از این مفاهیم ناظر به سیاست و حکمرانی میشن با تعریفی که عرض کردم. و به همین دلیل با کنار هم قرار گرفتن مفاهیم سگانه ناظر به سیاست و حکمرانی ما میتونیم به ساخت جهانی، ساخت فرهنگی و ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی دست پیدا بکنیم. در واقع با تجمیع گزاره هایی که از هر کدوم از این مفاهیم قابل استخراج هست، ما در نهایت به ساخت سیاست و حکمرانی قرآنی دست پیدا خواهیم کرد. این ایده اساسی بوده که من در این تحقیق دنبال می‌کردم و با دستبندی و طبقه‌بندی این مفاهیم و ارتباطشون با سیاست و حکمرانی در صدد بودم به ساخت سیاست و حکمرانی قرآنی دست پیدا بکنم. قاعدتاً چنین هدفی با اتخاذ یک روش و رویکرد نظری مناسبی امکان پذیر هست. رویکرد نظری به اختصار عرض میکنم خدمت دوستان تا بحث اصلی برسم. رویکرد درون متنی بوده روی کردی که به هر حال مراجعه مستقیم به متن قرآن کریم رو بر اساس چند پیشفرض به رسمیت میشناسه و معتقد هست فهم معنای قرآن کریم، فهم معانی و مفاهیمی که در قرآن آمده مستلزم یک مراجعه مستقیم به این متن هست. پیشفرض هایی که ما در این بحث روی کرده در اون متنی داریم عبارتند از حقانیت قرآن کریم، که قرآن به هر حال سخن نهایی رو بیان میکنه و التزام به اون ضروری است. دوم اینکه قرآن از انسجام معنایی برخوردار هست، تمام اجزا و ارکان قرآن کریم چه سوره ها چه آیات از انسجام معنایی برخوردار هست، هیچ گونه ناسازگاری معنایی میان اونها وجود نداره. سوم اینکه قرآن کریم به هر حال یک متن زبانیه و از این جهت متن زبانی است که به هر حال از سنخ کلام هست. پیش فرض رو در روی کرده در اون متنی باید در نظر داشته باشیم. از یک سو قرآن به اقتضای کلام الهی بودن امری است زبانی که قابل فهم بشری است، به رغم اینکه منشأ متعالی داره قابل فهم هست برای بشر و برای رسیدن به معنای آن ناگزیر از بکارگیری قواعد زبان شناختی هستیم و زبان ابزار معرفتی ما برای راه پیدا کردن به معنای قرآن کریم و آیات آن است. و چهارمین مفروضی که در این رویکرد بهش توجه میشه، قرآن کریم متنی تفسیری است، یعنی نیازمند به تفسیر هست و جواز تفسیر رو ما به عنوان یک پیشفرض در اینجا در نظر داریم. قرآن کریم متنی است که نیازمند تفسیر هست و در نتیجه توجه به قواعد تفسیری در مراجعه به این متن امری ضروریه. خیلی روشن هست با توجه به تقسیم آیات قرآن کریم به آیات منصوص و غیر منصوص یا محکم و متشابه، قطعا در فهم آیات متشابه نیاز به تفسیر وجود داره. با این رویکرد نظری قطعا نیاز به یک روش متناسبی هستیم که این روش، روش تفسیر موضوعی هست که در این تحقیق من بر اساس چنین روشی سعی کردم این دسته‌بندی از آیات و فهم آیات رو دنبال بکنم. ما در تشخیص مقصود آیات قرآن کریم در موضوع سیاست و حکمرانی در صدد بودیم با کنار هم قرار دادن این آیات به فهم معنای آیات و مفاهیم دست پیدا بکنیم که به هر حال در لسان علامه طباطبایی هم ازش تعبیر شده به تفسیر قرآن به قرآن، البته با اون جزئیاتش که دیگه اینجا فرصت نیست بخوام این روش رو بیشتر توضیح بدم و همه بزرگواران در جریان هستن. من در این تحقیق از منابع تفسیری خاصی استفاده کردم، از کتب تفسیری قدیم، از کتاب جوامع الجامع فی تفسیر القرآن الکریم مرحوم طبرسی استفاده کردم، به دلیل اینکه توجه ویژه‌ای به ساختار آیات قرآن در این تفسیر صورت گرفته، جنبه ادبی داره و به ساختار و نقش و جایگاه کلمات و جملات در تفسیر آیات توجه ویژه‌ای صورت گرفته و از این جهت برای من خیلی پرفایده بوده. و دوم از کتاب‌های تفسیری گذشته تفسیر شیخ طوسی التبیان فی تفسیر القرآن هم، چون جایگاه علمی مؤلفش و همچنین رویکرد اجتهادی که شیخ طوسی به کار گرفته در کنار توجه به قواعد ادبی، این تفسیر رو هم ممتاز کرده و اهمیت زیادی داره که بهش توجه بکنیم. از بین کتاب‌های تفسیری دوران معاصر هم کتاب المیزان فی تفسیر قرآن مرحوم علامه طباطبایی استفاده زیادی ازش بردم، علاوه بر اینکه از مبانی فلسفی مستحکمی این تفسیر برخوردار هست با روش تفسیر قرآن به قرآن، به هر حال مرجعیت قرآن کریم رو در فهم معنای آیات ارتقا بخشیده و علاوه بر این به موضوعات جدید هم توجه کرده و نوعی رویکرد سیاسی اجتماعی در این تفسیر به چشم میخوره و به هر حال یک جامعیتی داره که باید ازش استفاده بکنیم. و در کنار اون تفسیر تسنیم اثر آیت الله جوادی آملی هم به نظرم رسید که علاوه بر اینکه به موضوعات و مسائل جدید توجه کرده، دقت نظری که در این تفسیر صورت گرفته توجه ویژه‌ای به وجه عقلانی قرآن کریم هست که میتونه کمک بکنه به فهم معنای آیات قرآن کریم. البته از تفاسیر دیگری هم سعی کردم به تناسب استفاده کنم، اما بیشترین بهره‌ای که از منابع تفسیری بودم از این 4 منبع بودم. خب حالا با این مقدمات من سعی کردم ساخت سیاست و حکمرانی قرآنی رو استخراج بکنم. در قدم اول باید ساخت جهانی سیاست و حکمرانی قرآنی به دست بیاد تا نوبت به دو گونه دیگر ساخت سیاست و حکمرانی قرآنی برسیم. در این بخش مفاهیمی از قرآن کریم مورد تأمل قرار گرفت که با بهره‌گیری از روش تفسیر موضوعی با همون الگوی روشی که در این پژوهش من دنبال کردم، آیات تشکیل دهنده جهانبینی قرآن کریم رو مورد مطالعه قرار دادم. به مفاهیم بنیادینی همچون خلقت و خالقیت، ملک و مالکیت، ولایت و حاکمیت الهی، استخلاف و خلافت الهی انسان، امت و امامت و نهایتاً دوگانه دنیا و آخرت رسیدم و با بررسی آیاتی که در این آیات این مفاهیم به کار گرفته شده تلاش کردم بنیانهای سیاست و حکمرانی قرآنی رو استخراج بکنم. دلالت این مفاهیم در این آیات بر مفاهیمی است که پذیرش این مفاهیم به عنوان مفاهیم بنیادین میتونه تاثیرگذار باشه بر نگرش ما مسلمانان به سیاست و حکمرانی. یعنی هر کدوم از این در واقع مفاهیم بخشی از ساخت جهانی قرآن کریم رو نشون میده که در درون این ساخت جهانی سیاست و حکمرانی قرآنی معنادار میشه. بدون توجه به ساخت جهانی قرآن کریم، اساساً مفهوم سیاست و حکمرانی به لحاظ مبانی و بنیانهای نظریش قابل فهم نیست. از این جهت قدم اول لازم بود که این مفاهیم مورد بررسی قرار بگیره، که من دیگه فرصت نیست بخوام به جزئیات تک تک این آیات بپردازم. در مجموع به هر حال نگاه قرآن کریم به سیاست و حکمرانی در ظرف تحققش در دنیا هست به مثابه یک مقدمه است برای رسیدن به سعادت اخروی و پیوندی که بین دنیا و آخرت شکل میگیره و بنیانهایی است که از این طریق سیاست و حکمرانی قرآنی بر اونها بنا میشه. هر کدوم از این مفاهیم در این فصل از کار دنبال شده، دلالت سیاسیش و تأثیری که بر نگرش سیاسی ما در بحث حکمرانی میذاره در این بخش انجام شده، که چون فرصت نیست دیگه من به جزئیات نمیتونم اشاره کنم. تک تک این آیات کنار هم قرار گرفته و در یک منظومه مفهومی این آیات دیده شده تا ساخت جهانی سیاست و حکمرانی قرآنی استخراج بشه. در مرحله دوم وارد ساخت فرهنگی سیاست و حکمرانی قرآنی شدم و مطالعه‌ای که در این بخش انجام دادم به مفاهیمی دست پیدا کردم که این مفاهیم مهمترین ارزش‌های فرهنگی قرآن کریم به حساب میان. به عبارت دیگر اگر از منظر ارزش‌ها به قرآن نگاه بکنیم، می‌بینیم قرآن کریم یک سلسله مفاهیم ارزشی رو به عنوان ارزش‌های مطلوب در کنار ارزش‌های نامطلوب مورد توجه قرار داده و به طور کلی زندگی انسان رو در دایره این مفاهیم ارزشی از حیث فرهنگی معنا می‌بخشه، که به طور خاص در بحث سیاست و حکمرانی قرآنی هم ما می توانیم چنین رابطه ای رو به دست بیاریم. به عبارت دیگر می توانیم بگیم سیاست و حکمرانی قرآنی بر مدار یک ارزش بنیادینی قرار میگیره که این ارزش بنیادین عبارت است از خداگروی یا خداگرایی. بسیاری از آیات قرآن کریم خداگروی رو به عنوان یک ارزش بنیادین مورد توجه قرار دادن. من این آیات رو بررسی کردم و تأثیر خداگروی رو بر رفتار انسان در زندگی دنیوی به معنای عام و زندگی سیاسی اجتماعی به معنای خاص مورد بررسی قرار دادم. پذیرش این ارزش بنیادین به معنای پذیرش یک ارزش‌های متعدد و متکثری هست که اینها رو اگر کنار هم قرار بدیم نهایتاً به ساخت فرهنگی سیاست و حکمرانی قرآنی خواهیم رسید. به عنوان نمونه در قرآن کریم خیلی از مفاهیمی رو ما مشاهده می‌کنیم که معنای خودشون رو از ارزش بنیادین خداگروی دریافت می‌کنن و بر اساس اون معنا و مفهوم خودشون رو پیدا می‌کنن و نهایتاً در بررسی که من انجام دادم به چند مورد به عنوان مهمترین مفاهیم ارزشی که تأثیرگذار بر سیاست و حکمرانی هست دست پیدا کردم. به عنوان مثال میتونیم حق گروی یا توجه به حق در برابر باطل در قانونگذاری ها، در سیاست گذاری ها و تعیین خط مشی ها، توجه کردن به حق و پرهیز از باطل و امور ناحق یکی از این مهمترین ارزش هایی است که در قرآن بسیار مورد تاکید قرار گرفته. چه آثاری میتونه این حق گروی در زندگی سیاسی به معنای عام و سیاست و حکمرانی به معنای خاص داشته باشه که پیامده هاشو توضیح دادم. همچنین ارزش مسئولیت پذیری عنوان یکی از ارزش های اساسی سیاست و حکمرانی قرآنی در آیات متعددی مورد توجه قرار گرفته. انسان ها در برابر عهد و پیمان هایی که با حکومت منعقد می کنند و همچنین عهد و پیمان هایی که حکمرانان با مردم منعقد می کنند، همه اینها در دایره ارزش مسئولیت پذیری قرار می گیره و به عنوان یک ارزش در قرآن به رسمیت شناخته شده. یا نمونه دیگر، ارزش به نام پایداری، یکی از مفاهیم کانونی در ساخت فرهنگی سیاست و حکمرانی قرآنی هست. تأثیری که ارزش پایداری و مقاومت در عرصه سیاست و حکمرانی به جای میذاره در این آیات مورد توجه قرار گرفته. نقشش در موفقیت و پیروزی در عرصه حکمرانی و موارد دیگر هم در این زمینه مورد توجه قرار گرفته. یا یکی دیگر از این ارزش ها ارزش وفای به عهد هست، از ارزش های فرهنگی است که در سیاست و حکمرانی قرآنی باید به عنوان یک ارزش به اون توجه بشه. همچنین ارزش اصلاح و اصلاحگری هم در نقطه مقابل فساد و طغیانگری یکی از ارزش هایی است که قرآن کریم به رسمیت شناخته. پیامدهای طغیانگری و فساد در آیات متعددی مورد توجه قرار گرفته و همچنین عواملی که باعث چنین روحیه‌ای در حکمرانی می شود و طغیانگری و فساد رو به همراه میاره، این عوامل هم در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته که من با مراجعه به آیات اونها رو استخراج کردم. همچنین بحث خود امنیت یکی از ارزش‌های کانونی فرهنگی محسوب میشه در ابعاد گوناگون و اثری که امنیت به مثابه یک ارزش میتونه در حکمرانی و سیاست داشته باشه. دانایی به مثابه حکمت با تعریفی که از حکمت در قرآن کریم صورت گرفته از دیگر ارزش‌هایی است که ناظر به بحث حکمرانی هست و به همین دلیل قرآن کریم تأکید زیادی میکنه بر دانایی به مثابه مهمترین، یکی از مهمترین ارزش‌هایی که حکمران باید برخوردار از اون باشه، البته با تعریف خاصی که دانایی و حکمت در قرآن کریم داره و تأثیرات و پیامدهایی که میتونه دانایی و حکمت بر جای بذاره. و همچنین نهایتاً توانایی به عنوان یکی دیگر از ارزش‌هاست که می توان اون رو به عنوان یکی از ارزش های ناظر به کارآمدی در بحث حکمرانی مورد توجه قرار داد و از عوامل مهمی است که کارآمدی رو در عرصه سیاست و حکمرانی به همراه میاره. اینها به عنوان نمونه هایی از مفاهیم ارزشی هست که ساخت فرهنگی سیاست و حکمرانی قرآنی رو شکل میده. اما اگر بخوایم به نهایتاً به ساخت سیاست و حکمرانی قرآنی برسیم، افزون بر مفاهیم بنیادین و ساخت جهانی و مفاهیم ارزشی و ساخت فرهنگی، باید به مفاهیم الزامی و ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی هم توجه داشته باشیم. خب همانطوری که دوستان مستحضر هستند، بخش قابل توجهی از آیات قرآن کریم درباره این مفاهیم الزامی نازل شده و وقتی که به این دسته از آیات نگاه میکنیم، چیزی فراتر از ارزش بودن مورد توجه آیات قرار گرفته و یک نوع الزام شرعی هم در این آیات به چشم میخوره. حالا میتونه این الزام شرعی در واقع تأکیدی بر الزام عقلی باشه و یا همون تأسیس حکم عقل، از بخوام تأیید حکم عقل باشه و جنبه ارشادی داشته باشه، یا اینکه نه، یک تأسیسی توسط شریعت صورت گرفته و به عنوان یک امر شرعی مورد توجه قرار گرفته. مفاهیمی که از این دسته از آیات قابل استخراج هست رو هم در بخش سوم مورد توجه قرار دادم. یکی از مهمترین آنها مفهوم اطاعت هست که به هر حال مفهوم اطاعت مفهومی است که شاخص حقانیت و مشروعیت در قرآن کریم تلقی میشه، چون که قرآن کریم در مواردی که امر به اطاعت کرده، نشان دهنده رضایت و خوشنودی خداوند نسبت به اطاعت از اون افرادی است که در آیات قرآن کریم به وجوب اطاعت از آنها دستور داده شده. آیاتی که در رابطه با اطاعت از خداوند، اطاعت از رسول خدا، اطاعت از اولی الامر، این آیات رو در سه دسته من مورد بررسی قرار دادم. و در نقطه مقابل، عدم اطاعت یا حرمت اطاعت هم نشان دهنده این است که در حکمرانی باید توجه داشت که چنین افرادی نمیتونن در منصب حکمرانی قرار بگیرن و نسبت به در واقع تنظیم زندگی سیاسی اجتماعی یا وضع قوانین الزام آور اقدام بکنن. آیات گوناگونی هست که امر شده است به پرهیز از اطاعت از اون افرادی که دارای یک صفات مذمومی هستند که نمیتونن در جایگاه حکمرانی قرار بگیرن. دومین مفهوم الزامی که در این آیات به چشم خوره مفهوم عدل هست. البته عدل در بعضی از آیات به مثابه یک ارزش مطرح شده، ولی در بعضی از آیات به عنوان یک الزام شرعی و یک واجب مورد توجه قرار گرفته. برقراری عدالت در حکمرانی وظیفه توأمان حکمرانان و مردم هست، یعنی هم حکمرانی رسمی هم حکمرانی غیر رسمی. در آیات به هر دو بود توجه زیادی صورت گرفته. مفهوم شورا یکی از دیگر مفاهیم الزامی است که در سیاست و حکمرانی قرآنی مورد توجه قرار گرفته. اگرچه خود مشورت خواهی به عنوان یک امر فرهنگی ابتدا مورد توجه قرآن قرار گرفته، اما به هنگام تأسیس دولت اسلامی در مدینه به عنوان یک امر الزامی در قرآن کریم مطرح شده و مراجعه به شورا از سوی حکمرانان امری الزام آور دانسته شده. بحثایی که در این زمینه وجود داره، من با توجه به آیات قرآن کریم و تفاسیر مورد توجه قرار دادن که آیا افزون بر الزامی بودن شورا، الزام آوری هم وجود داره یا نه. در اونجا تفکیک بین حکمرانان معصوم و غیر معصوم به نظر میرسه که میتونه این بحث رو آشکارتر بکنه. امر به معروف و نهی از منکر از دیگر مفاهیم الزامی در ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی است. علاوه بر اینکه به هر حال این فریضه یک امری عقلی محسوب میشه و برخی استدلال عقلی بر ضرورت این فریضه رو مطرح کردن، از ظاهر آیات هم وجوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر قابل استنباط هست، البته به نحو واجب کفایی در آیات قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته که قطعا میتونه یک عنصری از نظارت همگانی رو در عرصه سیاست و حکمرانی به همراه داشته باشه که پیامدهایی در هم نحوه عمل کرد و هم کارایی و کارآمدی حکمرانی این مفهوم میتونه داشته باشه. برقراری وحدت در جامعه و پرهیز از تفرقه و انشقاق از دیگر مفاهیم الزامی است که در قرآن کریم در این عرصه مورد توجه قرار گرفته، نهی شده از تفرقه و نزاع و امر به حفظ وحدت در جامعه و در زندگی سیاسی اجتماعی که مهمترین عامل تحکیم قدرت از نگاه قرآن کریمه. اگر ما حکمرانی رو منزله فعالیت‌های ناظر به اقتدار جمعی می‌گیریم، دقیقاً یکی از مفاهیم که می‌تونه باعث افزایش اقتدار در جامعه بشه بحث وحدت یا ضرورت یا وجوب برقراری وحدت و پرهیز از تفرقه است. آیات ناظر به عهد و پیمان هم نشان دهنده این است که قرآن کریم علاوه بر اینکه عهد و پیمان رو یک امر ارزشی می‌دونه، به وجوب رعایت عهد و پیمان هم فرمان داده و یک امر الزامی است که در ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی مورد توجه قرار گرفته، هم در عرصه سیاست داخلی و هم در عرصه سیاست خارجی این آموزه لازم الاجرا هست، در عرصه داخلی هم بر حکمرانان هم بر مردم و همچنین در سیاست خارجی رعایت عهد و پیمان ها با شرایطی که در قرآن کریم مطرح کرده در آیات متعددی مورد توجه قرار گرفته که من بررسی کردم. آیات ناظر به صلح و زندگی مسالمت آمیز هم میتونه یکی دیگر از الزامات شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی باشه. اصل وجوب رعایت صلح و زندگی مسالمت آمیز در شرایطی که در قرآن مطرح شده، حتی آنگاه که ترس خیانت دشمنان میرود هم قرآن باز همچنان از وجوب رعایت صلح و زندگی مسالمت آمیز سخن گفته. پیامدهایی که برقراری صلح در میان مؤمنان داره رو مورد توجه قرار داده که در بخش مجزایی من پرداختم. مفهوم الزامی بعدی وجوب آمادگی دفاعی هست. آمادگی دفاعی یک الزام شرعی است، در ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی آمده. اینجا هم بحث‌های گوناگونی مفسرین دارند، ذیل آیه وعدوا لهم ما استطعتم من قوه که برخی از این مباحث رو ناظر به بحث ارتقای اقتدار عمومی در جامعه مورد توجه قرار دادم و اینکه این الزام اگرچه امری عقلی هست ولی امر شرعی هم به حساب میاد با توجه به این ادله و رویکردی که قرآن کریم در بحث دفاع داره، در بحث وجوب آمادگی دفاعی داره، امر دفاعی و نه تهاجمی هست که در این زمینه به صراحت میشه از آیه مربوطه استفاده کرد. و نهایتاً آیات مربوط به جهاد به عنوان یکی دیگر از الزامات شرعی در عرصه سیاست و حکمرانی قابل استخراج هست و تلاش کردم با مطالعه آیات جهاد و کنار هم قرار دادن آنها ایده دفاعی بودن جهاد رو در قرآن کریم تبیین بکنم و به بعضی از مواردی که یا بعضی از استثناهایی که در بحث جهاد وجود داره و سبب تجویز جهاد ابتدایی شده بپردازم و نهایتاً به این آیات توجه بکنیم که آیا این آیات به طور مطلق جهاد رو واجب میکنه یا مقید از این آیات چه برداشتی میتوان داشت. به هر حال سرشت دفاعی جهاد در اسلام رو با توجه به این آیات مورد توجه قرار دادم. و در پایان هم یکی دیگر از الزامات شرعی رو حرمت برقراری رابطه دوستی با دشمنان خداوند در بعضی از آیات مورد توجه قرار گرفته. از این بحث هم بحث سازش و سازگاری رو در مقایسه با بحث صلح و زندگی مسالمت آمیز مورد توجه قرار دادم که بین این دو چه تفاوتی وجود داره. صلح و زندگی مسالمت آمیز از یک سو، سازگاری و سازش با دشمنان خدا از سوی دیگر، چه تفاوتی میان این دو وجود داره. در صورت این پژوهش در این عرصه ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی رو بر اساس این مفاهیم الزامی به دست آورده. خب در جنبندی که از این کار میشه داشت، یک درآمدی بر نظریه سیاست و حکمرانی قرآنی خواهد بود. من تلاش کردم گزاره‌هایی که از هر کدام از این سه‌گونه ساخت جهانی، ساخت فرهنگی و ساخت شرعی سیاست و حکمرانی قرآنی هست رو استخراج بکنم. این گزاره‌ها که در کنار هم میتونه نظریه سیاست و حکمرانی قرآنی رو به دست بده و به یک تعریفی از سیاست و حکمرانی قرآنی ما رو برسونه. من این تعریف رو که از مجموع مباحث به دست آمده خدمت دوستان عرض میکنم. دیگه اون گزاره ها فرصت ندارم گزاره ها رو بخونم. نهایتا به این تعریف به جنبندی از سیاست و حکمرانی قرآنی رسیدم که سیاست و حکمرانی قرآنی گونه ای از سیاست و حکمرانی است که بر بنیان امامت حق توسط خلیفه خداوند به عنوان خالق، مالک و حاکم مطلق نظام هستی استوار گردیده، بر مدار ارزش اساسی خداگروی ارزش‌هایی چون حق محوری، مسئولیت پذیری، پایداری، اصلاح، وفای به عهد، امنیت، دانایی و توانایی را به رسمیت شناخته و ملتزم به الزاماتی همچون اطاعت از امام حق، برقراری عدالت، مراجعه به شورا، امر به معروف و نهی از منکر، برقراری و حفظ امنیت، رعایت صلح و زندگی مسالمت آمیز، آمادگی دفاعی، جهاد و پرهیز از طرح دوستی با دشمنان خداوند است. این برداشتی است که از سیاست و حکمرانی قرآنی بر اساس این ساخت در واقع میتوان ارائه کرد و به ساخت سیاست و حکمرانی قرآنی، یعنی ساخت معنایی سیاست و حکمرانی قرآنی دست پیدا کرد. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه بسیار فشرده سعی کردم نکاتی رو عرض بکنم چون وقت محدود بود. در خدمت عزیزان هستم و استفاده میکنم از نکاتی که مطرح میکنم. خیلی ممنون و متشکر هستم از این فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت.
خیلی ممنون جناب استاد، خسته نباشید، سپاسگزار. بحث خیلی خوب و منسجمی ارائه شد. در واقع حضرت عالی نتیجه پژوهشتون رو با دوستان در میان گذاشتید و فرصتی هست که ما نظر اساتید و دوستانی که در جلسه تشریف دارن هم بشنویم. مثل همیشه بحث های حضرت عالی علاوه بر محتوا، اون نقطه قوتی که ما همیشه از شما یاد میگیریم که روشمند در واقع پژوهش کردن، روشمند صحبت کردن، استوار کردن بحث های محتوایی بر یک بنیان روشی منسجم در واقع نکته ای هست که در همه مباحث حضرت عالی وجود داره و ما تو این بحث امروز هم اینو مشاهده میکنیم. من حالا سوال خودم رو میپرسم تا اگر بقیه عزیزان هم نکته دارن خدمتشون باشیم. سوال من این هست که در واقع مبنای این که شما به این مفاهیم رو در سه ساحت ساخت جهانی، ساخت فرهنگی و ساخت شرعی تقسیم میکنید چی هست؟ یعنی مقسم چی هست که اینها قسیم همدیگر قرار میگیرن؟ آیا قرائت دیگری این ساخت جهانی همون فلسفه حکمرانی نیست؟ ساخت جهانی سیاست، آیا ساخت فرهنگی سیاست همون اخلاق حکمرانی نیست؟ و آیا ساخت شرعی سیاست همون فقه سیاسی حکمرانی نیست؟ فقه حکمرانی نیست؟ میخوام ببینم که آیا ناظر به اون سگانه فلسفه، اخلاق و فقه هست، یا که تقریبا مثالها و آیاتی رو که مفاهیمی رو ذیل هر کدوم از اینها از دریافتهای خودتون از قرآن کریم ارائه میکردید، اینو به ذهن نزدیک میکرد که ما همچنان در اون سگانه داریم صحبت میکنیم. آیا این برداشت من درست هست، یا اگر چیز دیگری هست لطفا اون مبنا و مقسمی رو که به این سگانه بحث رو ساماندهی روشی کردید رو یه توضیح مختصر بفرمایید، ممنون میشم. و اگر اجازه بدید نظر بقیه دوستانم داشته باشیم، ما در پایان جمع‌بندی و نکات حضرت عالی رو خواهیم داشت. و اگر بقیه اساتید و بزرگوارانی که در جلسه هستند مایلن به صورت صوتی تصویری ما خدمتشون باشیم، اگر هم که براشون امکان نیست اگر مکتوب بفرمایند من نکات رو به جناب استاد منتقل میکنم و خودشون هم میتونن ملاحظه کنن. خب جناب استاد، حالا فعلا که متقاضی ما نداریم، اگر نکته نسبت به سوال من دارید بفرمایید تا ببینیم که اگر دوستان نکته داشتن خدمتتون خواهیم. صدای ما رو دارید جناب دکتر؟
بله، در خدمتتون هستم. عرض
بله
کنم خدمتتون
بفرمایید.
که مهمترین مبنایی که به ذهن من رسیده و بر اساس این تقسیم بندی رو انجام دادم، از یک زاویه جناب عالی به درستی اشاره کردید، اما از یک زاویه دیگر به هر حال قرآن کریم مصدر و منبع اصلی و نخستین اندیشه اسلامی و دینی ماست. همه مسلمان ها مرجعیت قرآن کریم رو در شناخت دین به رسمیت میشناسند و به همین دلیل اگر ما به سراغ مفهوم دین و تعریفی که از دین صورت گرفته بریم، خواهیم دید که آموزه های دین به سه دسته تقسیم میشه. بعضی از آموزه ها به اعتقادات و باورها اشاره داره، یعنی دین شناسی در مرحله اول در گرو شناخت باورها و اعتقادات، در مرحله دوم بر پایه این اعتقادات یک ارزش هایی در دین به رسمیت شناخته میشه به عنوان ارزش های دینی، و در مرحله سوم آموزه هایی که داریم که این ارزش ها رو در قالب یک بایدها و نبایدها پیاده میکنه که ازش به عنوان آموزه های الزامی یا شرعی ازش در واقع تعبیر میشه. در طول تاریخ این تقسیم بندی سگانه از آموزه های دینی یک امر تقریبا مورد اتفاق هست که آموزه های دین رو به این سه دسته تقسیم میکنن، و به همین دلیل هم هست که در طول تاریخ دانش های اسلامی که عهدهدار تبیین دین و آموزه های دین بودن عمدتا در سه دانش خلاصه می شدن. در بحث باورها و اعتقادات دانش کلام و فلسفه اسلامی که به تعبیر جنابالی اینجا میشه فلسفه حکرانی، در حوزه ارزش ها و اخلاقیات در طول تاریخ اسلامی دانش اخلاق اسلامی شکل گرفته که قاعدتا با توجه به اخلاق میتونیم از اخلاق حکرانی صحبت بکنیم، و نهایتا دانش مربوط به احکام یا هم دانش فقه به معنای خاص که جنبه شرعی دین رو و یا آموزه‌های شرعی دین رو در قالب یک دانش تدوین کرده. یعنی عملا فلسفه یا کلام، اخلاق، علم اخلاق و علم فقه تبلور در واقع تلاش علمی عالمان دینی در استخراج و تبیین آموزه های سگانه دینی است. من بر این اساس این تقسیم بندی از آموزه ها رو انجام دادم. بنابراین هم میتونیم به خود دین و لایه های دین و آموزه های دین برگردیم و این تقسیم بندی رو داشته باشیم، و هم در طول تاریخ هم اساسا مبنای شکل‌گیری این دانش های اساسی این گونه به نظر میرسه.
بله خیلی ممنون آقای دکتر سلطانی. یک نکته فرمودن،
سوال شما
بله بفهم. اگر آقای دکتر امکان داره که صحبت کنن، ما خوشحال میشیم خودشون مطرح کنن. اگر اجازه بدید من سوال ها میخونم، چون ممکنه بعضی دیگر از دوستان
بله بفهم.
دسترسی به سوال نداشته باشند. سوال آقای دکتر سلطانی اینطور مطرح شده است که سوالشون در مورد نحوه اثرگذاری مباحث لایه دوم که ساخت فرهنگی هست بر روی نتیجه بحث هست. به صورت مشخص مباحث ساخت فرهنگی و ارزشی سیاست چگونه ساخت شرعی سیاست و حکمرانی را میسازد؟ و به عبارت دیگر لایه دوم طی چه مکانیزمی در لایه سوم ظاهر می شود و ثمرات خود را نشون می دهد؟ آیا اساساً ارتباط مشخصی هست یا خیر؟ این را اگر بفرمایید ممنون می شود.
بله، من نه تنها معتقدم که سطح سوم تأثیر پذیرفته از لایه دوم و سطح دوم است، بلکه سطح دوم هم از سطح اول تأثیر میپذیره. به عبارت دیگر یک رابطه معناداری بین این سه لایه وجود داره و قرآن کریم هم آیات رو وقتی مطالعه میکنیم به نظر میرسه که داره اینها رو در پیوند با هم مورد توجه قرار میده. به عبارت دیگر دینداری رو اگر بخوایم از طریق مسیر درست تعریف کنیم، به نظر میرسه که از سطح باورها آغاز میشه به سطح ارزشها و نهایتا به سطح احکام و الزامات میرسه. حالا گاهی اوقات متاسفانه ما در رویکردهایی که در دین شناسی و یا ترویج دین در جامعه میبینیم بالعکس عمل میشه، یعنی از سطح سوم دینداری تعریف میشه. این به نظر میرسه با منطق قرآن سازگاری نداره، یعنی اگر کسی نخست باورهای او باورهایی باشه متخذ از قرآن و دین و نهایتا به ارزشهایی اعتقاد داشته باشه و تلاش بکنه این ارزشها رو در زندگیش تحقق ببخشه که برخواسته از اون اعتقادات و باورهاست و در نهایت به احکامی و یا به الزاماتی ملتزم باشه که این احکام در صدد تحقق ارزش‌های دینی هست، این فرد رو میتوان از منظر قرآن کریم دیندار معرفی کرد. اگر کسی باشه که به یکی از این لایه‌ها اکتفا بکنه، به نظر میرسه که از منظر قرآن کریم چنین شخصی دیندار تلقی نمیشه. اگر این رابطه رو بپذیریم، بنابراین باید اینها رو به شکل طولی ببینیم، یعنی از باورها باید شروع کنیم، از ساخت جهانی و اون جهان بینی قرآن کریم، در درون این ساخت جهانی چه ارزش هایی به عنوان ارزش های انسان یا زندگی انسان مطرح میشه و به طور مشخص چه احکامی رو باید در جامعه دینی پیاده بکنه فرد و جامعه تا بتواند اون ارزش ها رو تحقق بخشه. من برداشتم به این گونه بوده که این مسیر رو این گونه رفتم.
بله خیلی ممنون و تشکر همطور از جناب دکتر سلطانی عزیز. حالا من خب این نکته که فرمودید طبعا منطقی هستش، ولی الان در نظام دانشی ما اون چیزی که مرسوم هست شبکه های جدا از همی رو ما ترسیم میکنیم که مثلا فقه مسیر خودش رو میره، کلام، فلسفه طبیعتا بر اساس این ملاحظه‌ای که فرمودید یک از یه مبنای شروع میشه و تا به مسئله های انضمامی امروز میرسه. انگار این نظام نیاز به اصلاح و بازبینی بر اساس این برداشت از ایتالی و منطقی که بر بحث حاکم بود میتونه برای اون هم یه نکاتی داشته باشه. اما من سوال آخر خودم رو میخوام بپرسم. بر اساس این رابطه طولی که عرض کردید، این آیا خروجی این شبکه معنایی که یک فرد در ساخت جهانی، ساخت فرهنگی و ساخت شرعی در یه رابطه طولی به همه اینها معتقد میشه و در نهایت رفتار میکنه و عمل میکنه، یک انسان مسلمان طراز قرآنی رو ارائه میدهد؟ من فکر میکنم که از این سگانه یه برداشت دیگری هم میشه کرد و اینکه در سطح ساخت جهانی میتونه مخاطب قرآن انسان باشه. حتی در ساخت فرهنگی هم که در لایه بایدها و نبایدهای اخلاقی هست، باز میتونه فطرت انسان و اما اگر یک کسی وارد لایه سوم و رفتاری هم شد، اون مسلمان طراز قرآن هست. یعنی به عبارتی اگر ستا رو مترتب بر هم ببینیم، انگار یک فرد غیر مسلمان نمیتونه مخاطب قرآن باشه. آیا این ملاحظه من رو شما قبول دارید؟ یا اگر نکته‌ای دارید ممنون میشم توضیح بفرمایید.
بله، من یکی از بحثایی که اینجا دیگه اول فرصت نکردم مطرح بکنم، بحث مفروضاتی بود که داشتم. یکی از مهمترین مفروضاتی که در این بحث وجود داره، قرآن کریم کتاب هدایت است، هدایت انسان. اگر این تعریف رو از قرآن داشته باشیم که خیلی از آیات قرآن همونطوری که مستحضرید بر این نکته تاکید میکنه، این هدایتگری انسان که هدف اساسی قرآن کریم هست، یعنی قرآن در هر زمینه ای تا آنجا وارد شده است که به هدایت انسان ربط داره، به علم به معنای جدیدش تا آنجا وارد شده است که به هدایت انسان ربط داره، عرض کنم به اقتصاد تا آنجا وارد شده است که به هدایت انسان، همه عرصه ها تا آنجا. به همین دلیلی میتونیم بگیم قرآن کریم کتاب علم است، کتاب مثلا اقتصاد است، حتی کتاب سیاست است، ولی کتاب هدایت است. این هدایتگری جنبه معرفت شناختی داره، یعنی قرآن کریم هدایت انسان رو از لحاظ معرفت شناختی دنبال میکنه و یا به عبارت دیگر با معرفت بخشی تلاش میکنه انسان رو هدایت بکنه. برای که این انسان به هدایت برسه، آموزه‌هایی در قرآن کریم آمده است که هدایت انسان رو تحقق ببخشه. اگر سوال کنیم کی انسان به هدایت میرسه، تا قرآن کریم به هدف خودش رسیده باشه، زمانی است که این انسان صرف نظر از باورها و اعتقاداتی که الان داره، میخواد مخاطب خودش رو انسان قرار داده، ولی به این انسان میگوید اگر بخواید از منظر من قرآن کریم به هدایت برسی، باید این باورها رو بپذیری، اعتقاد به این باورها داشته باشی، این ارزشها رو بپذیری و به این الزامات هم عمل بکنی. ساخت سگانه از اینجا به دست میاد. پس بنابراین درست است فرمای شما که آیا انسان است یا انسان مسلمان؟ جواب من این است که به نظر می رسی که قرآن کریم هدایت انسان رو، اما بلافاصله در بعضی از آیات اشاره میکنه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، هدایتی که انجام میشه به شرطی هست که فرد بپذیره، یعنی مرجعیت قرآن رو بپذیره، هدایتگری قرآن رو بپذیره. اگر این پذیرش اتفاق افتاد، آنگاه آیات قرآن هدایت انسان رو تحقق میبخشه. بنابراین مخاطب انسان است، اما انسان به عنوان مخاطب قرآن کریم زمانی به هدایت میرسه در عرصه های گوناگون باورهای خاصی داشته باشه، در عرصه های گوناگون ارزش های خاصی رو بهش توجه بکنه، ملتزم باشه و به احکام و الزامات خاصی عمل بکنه. حالا تو هر عرصه میتونه باشه، در عرصه سیاست و حکمرانی هم به همین ترتیب میتونیم هدایتگری انسان رو نمونه توضیح بدیم. من با آیات قرآن رو در زمینه هدایت تو این کار تقسیم کردم، آیاتی که ناظر به اصل هدایت هست، آیاتی که ناظر به جنبه معرفت شناختی و روش هدایتگری قرآن هست و تاکتیک ها و تکنیک هایی که قرآن به کار میگیره برای هدایت انسان رو بحث کردم که دیگه اینجا فرصت نکردم بهش بپردازم.
خیلی ممنون جناب استاد، سپاسگزار. فقط اگر یه اشاره کوتاهی هم بفرمایید که این پژوهش در چه مرحله ای است و دوستان که میتونن منتظر انتشار نهایی اون باشن و کجا، اینم ممنون میشیم اگر یه اشاره کوتاهی بفرمایید.
از موضوعتون که نسخه اولیه این کار آماده شده و چون قرار هست دانشگاه شهید بهشتی در واقع چاپ بکنه، در مرحله ارزیابی است، در حال ارزیابی توسط داوران محترم است. انشالله که نکاتشون بیاد و من اصلاحات رو انجام بدم، میره به سمت انشالله انتشارش. تلاش و این است که انشالله تا مهر ماه بتونیم این کار رو منتشر بکنیم، اگه خدا کمک کنه انشالله.
خیلی ممنون، بازم تشکر میکنم از حضرت عالی که امروز وقتتون رو در اختیار جلسه ما قرار دادید و همواره پشتیبانی میکنید و کمک میکنید که بحث حکمرانی در قرآن کریم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی بحثش ادامه داشته باشه از همه بزرگوارانی هم که امروز ما را همراهی کردند تشکر میکنم. انشالله اگر فردا که پایان روز آخر ماه مبارک رمضان، اگر همچنان ماه مبارک ادامه داشت، فردا هم خدمتتون خواهیم بود، وگرنه به بحث های بعد از ماه مبارک رمضان به اولین شنبهی که تعطیل نباشه انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. ما با ذکر یک سلامات و
آسایی میکنم
بله
اگر
خواهش میکنم
بفرمایید، من هم تشکر بکنم از جناب علی و دوستان که بسیار کار ارزشمندی رو دارید انجام میدید و به رواج چنین مباحثی در جامعه علمی کمک میکنید. خیلی ممنون و سپاسگزار هستم و از همه عزیزانی هم که تشریف داشتن و مزاحم وقت شریفشون شدن مجددا تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم. پیشاپیش مبارک باشه عید سعید فطر و موفق و معید باشید.
خیلی ممنون، تشکر. ما با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد، 82 جلسه از سلسله جلسات حکمرانی در قرآن کریم را هم به پایان میرسونیم و همه بزرگواران رو به خدای بزرگ بسپاریم. اللهم صل علی
محمد
و آل محمد و عجل فرج. خدا نگهدار همه عزیزان.